این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلیات فلسفه، صفحه 271، قاعده الواحد. یکی از قواعد مهمی که در بحث علیت مطرح میشه و از قواعد مهم فلسفه هم به شمار میاد، قاعده الواحد هستش که به این صورت بیان میشه: الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشه. اگر علت واحد بود، معلول هم واحد خواهد بود. از علت واحد معلول کثیر پدید نمیاد. الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. درباره مفاد قاعده الواحد اختلافی وجود داره بین علما. بعضی این قاعده رو خیلی باز و گسترده معنا کردن و دامنه اون رو وسیع دانستن و بعضی دیگه خیلی اون رو محدود کردن. از یه طرف برخی از علما و نویسندگان مفاد قاعده رو چنان عام گرفتن که تمام اقسام علت رو شامل میشه، حتی علل موعد رو. یعنی وقتی میگن از علت واحد فقط معلول واحد میتواند صادر بشود، از یک علت فقط یک معلول میتواند صادر بشود، مقصودشون از این یک علت تمام اقسام علت بوده. یعنی علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری، حتی علل موعد که علل حقیقی نیستند رو هم داخل در مفاد و مضمون این قاعده دانستند و گفتند که علت هر نوع علتی باشد، اگر واحد بود، معلول اون هم لاجرم واحد خواهد بود. از یک علت تنها و تنها یک معلول صادر میشه. از طرف دیگه برخی چنان مفاد این قاعده رو زیق گرفتن و محدود دونستن این قاعده رو که گفتن فقط و فقط شامل باری تعالی میشه. یک علت که میگیم، این علت واحد باید از همه جهت واحد باشه، یعنی هم وحدت شخصی داشته باشه، هم هیچ نوع ترکیبی در او راه نداشته باشه، نه ترکیب خارجی، نه ترکیب عقلی، نه ترکیب تحلیلی، نه ترکیب از وجود و ماهیت، نه ترکیب از وجود و عدم، هیچ نوع ترکیبی در او نباید راه داشته باشه. اگر علتی به این صورت وحدت داشت و یک یگانگی این شکلی داشت، داخل در موضوع قاعده خواهد بود و از یک چنین علتی جز معلول واحد صادر نمیشه. طبق بیان اینها، اگر علت ما یک نحوه کثرت درش راه پیدا بکنه، دیگه از مفاد قاعده بیرون خواهد بود و قاعده الواحد او رو شامل نمیشه. پس در مورد مفاد و مضمون قاعده الواحد و لا یستر عنه الا الواحد اختلاف وجود داره. ما اینجا به نظر مرحوم علامه طباطبایی در کتاب‌های فلسفیشون میپردازیم و اون رو توضیح میدیم. مرحوم علامه طباطبایی اون گونه که در کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه بیان فرمودند، گفتند که در موضوع قاعده الواحد دو تا ویژگی معتبره، یعنی علت اگر دارای دو تا ویژگی باشد اون علت واحدی خواهد بود که ما در قاعده الواحد نیاز بهش داریم، یکی وحدت هست و دیگری بساطت. پس مقصود از واحد در قاعده مورد نظر ما چیزی که واحد باشه، یکی باشه، چندتا نباشه، وحدت داشته باشه. و دوم اینکه بسیط باشه، مرکب نباشه. علتی که کثیر نیست یک و مرکب نیست دو، این مشمول قاعده الواحده. پس الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. الواحد یعنی چی طبق نظر ایشون؟ الواحد یعنی اون علتی که یه دونه است، چند تا نیست و بسیط، مرکب نیست، جزء نداره. اما این که ما میگیم بسیط و مرکب نیست، مقصود خصوص بساطت خارجی است. بساطت انواعی داره، اقسامی داره. یک شیء ممکنه در خارج بسیط باشه ولی در ذهن مرکب باشه. یه شیء ممکنه که در به اصطلاح تحلیل ذهنی هم به یه معنا بسیط باشه، یه مرتبه از بساطت رو داشته باشه، یعنی مرکب از جنس و فصل نباشه ولی مرکب از وجود و ماهیت باشه، مرکب از وجود و عدم باشه. اینا دیگه ترکیب های تحلیلی عقلی است. یک شیء ممکنه در خارج تقسیم خارجی نداشته باشه ولی قابل قسمت وهمی باشه، مثل امور کمیت دار که یه امر کمیت دار بالفعل دارای جزء نیست ولی بالقوه دارای اجزا هستش. ایشون میفرمایند که علتی که ما در قاعده الواحد بهش نظر داریم اون علتی است که بساطت خارجی دارد، یعنی در خارج دارای چند جزء نیست. مثلا مثل آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن نیست، مثلا مثل جسم مرکب از ماده و صورت نیست، این ترکیب های خارجی رو ندارد. یا مثلا مثل صد دارای اجزاء مقداری نباشد، بسیط باشه. و مقصود از وحدت هم که ما گفتیم علت واحد، وحدت شخصی نیست، وحدت سنخی است. مقصود ما این نیستش که یک شخص باشه علت، یک عدد باشد، بلکه مقصود ما این هستش که به گونه‌ای باشه که ماهیت واحدی ازش انتظار بشه. علت واحد یعنی علتی که یه ماهیت داره، اگر دارای ماهیت هست، و اگر دارای ماهیت هم نیست که فقط واجب تعالی خواهد بود و اون وحدت متعالی تری رو ازش برخوردار هستش. پس الواحد یعنی علتی که بساطت خارجی داره و وحدت سنخی. اگر ما یه همچه علتی رو داشتیم، لا یستر عنه الا الواحد، ازش فقط معلول واحد صادر میشه. خب معلول واحد یعنی چی؟ قبل از اینکه معلول رو درباره صحبت بکنیم، یه نکته دیگه من در مورد علت بگم و اون اینه که این علت واحد فقط مقصود علت فاعلی است و در این قاعده طبق بیان ایشون سایر انواع و اقسام علت مورد نظر نیستش. خود واژه لا یستر هم با علت فاعلی مناسبت داره، چون معلول فقط از علت فاعلی صدور پیدا میکنه، نسبتش با بقیه علت ها نسبت صدوری نیست. معلول فقط از علت واحد بر می آید و فقط از علت فاعلی صادر می شود. خب اما در ناحیه معلول، مقصود از معلول واحد چیه؟ ایشون میگه مقصود از معلول واحد معلولی است که کثیر به ماهو و کثیر نباشه. اگر معلول کثیر بود ولی میشد یک جهت وحدتی رو در اون در نظر گرفت و به یک امر واحد او رو ارجاع داد، این کثیر به ماهو و کثیر نیست. کثیر به ماهو و کثیر اون معالیلی هستش که هیچ جهت جامعه حقیقی بینشون وجود نداره و نمیتوان اونها رو در یک چارچوب واحد و نوع واحدی گنجوند. این میشه کثیر به ما و کثیر. در معلول که ما میگیم از علت واحد فقط معلول واحد صادر میشود، مقصود از این معلول واحد این نیستش که معلولی که یکیست از هر جهت یکیست، معلولی که بسیطه، معلولی که وحدت شخصی داره، نه اصلا اینها مورد نظر نیست. معلول واحد یعنی معلولی که کثیره به ماهو و کثیر نیست، همین اندازه کفایت میکنه. مدعای ما در قاعده الواحد اینه که از علت واحد فقط و فقط معلولی صادر میشود که یک نوع جهت وحدتی داشته باشه، ولو چند تان متعددن کثیرن، ولی میشود یک جهت جامعه و جهت وحدتی برای اونها در نظر گیره و اونها رو در اون نوع واحد مندرج دانست. پس اینجور ما خلاصه میکنیم بحث رو که مفاد قاعده الواحد طبق بیان مرحوم علامه طباطبایی اینه که از یک امر واحد و بسیط که در ذاتش جز یک جهت وجود نداره، از یه امر واحد یعنی وحدت سنخی داره و بسیط که یعنی در خارج مرکب نیست و در ذاتش در خارج جز یک جهت وجود نداره، دارای جهات خارجی متعدده متکثره جدای از هم نیست، یه امریست که در ذات شما میبینید که یک جهت هست، جهات متکثره این در ذهن برای او تصویر و ترسیم میشه، اما تو خارج یک جهت بیشتر نداره. از یک همچین علتی یه معلولی صادر نمیشه که کثرت داشته باشه و کثیر به ماهو و کثیر باشه، کثرتی داشته باشه که جهت وحدتی رو ما در اون نتوانیم بیابیم، نمیشه. دلیلش چی هست؟ دلیلش با تمسک به قاعده سنخیت بیان میشه. دو تا مقدمه ما داریم. یه مقدمه اینه که بین علت و معلول سنخیت ذاتی وجود داره که در مباحث گذشته درباره‌اش صحبت کردیم. بین علت و معلول سنخیت ذاتی وجود داره، یعنی این که کمالی رو که معلول از اون برخوردار هست در علت به یک نحو بالاتر و برتری تحقق داره. هر چرا که معلول داره علت هم داره به نحو شریفتر. پس معلول و علت از یک سنخند با هم مسانخت دارن، تفاوتشون تفاوت در درجه و رتبه است. مقدمه دوم اینه که یک شی فقط در صورتی میتونه سنخیت ذاتی با چند چیز متباین که فاقد هر نوع جهت وحدت و اشتراکی هستن برقرار بکنه که دارای جهات کثیره باشه. اگر فرض شد معلول ما کثیر به ما هو کثیر هست، یعنی متباینن، چند چیز متباینن و هیچ جهت وحدت و اشتراکی ندارن، خب این باید سنخیت هم داشته باشن با جهات کثیره، با یه چیزی اینا همشون میتونن سنخیت داشته باشند که درش جهات کثیره باشه. و بنابراین اگر علت ما دارای جهات کثیره نبود، یعنی واحد بود، اگر علت ما بساطت خارجی داشت، وحدت سنخی و بساطت خارجی داشت، معناش اینه که در خارج دارای جهات کثیره نیست. وقتی در خارج دارای جهات کثیره نبود، از اون فقط معلولی صادر می شود که واحد باشد. اگر از اون معلولی صادر بشود که اون معلول معالیله، چند تاست و چند تایی هم هست که دارای جهت اشتراک نیستند و جهت وحدتی بین اونها نیست، این با اونها، با همه اونها نمیتواند سنخیت پیدا بکنه. پس الواحدو لا یستر عنهم الا الواحد، از علت واحد ما فقط و فقط معلول واحد می توانیم انتظار داشته باشیم، نه چند تا معلولی که دارای جهت مشترکی با یکدیگر نباشند. بحث بعدی درباره دور و تسلسل در علل هست. دور در علل محال هستش و تسلسل در علل هم محال هست. ابتدا به بحث دور میپردازیم و سپس بحث تسلسل. این دوتا بحث از بحثای مهم فلسفی است و در اثبات واجب تعالی هم نقش عمده ای رو این دوتا قاعده، قاعده استحاله دور و استحاله تسلسل ایفا میکنه. درباره دور ابتدا معنای لغویش رو بیان میکنیم و بعد معنای اصطلاحیش. دور در لغت به معنای چرخیدنه، یعنی حرکت یک شی در یک مسیر منحنی به جوری که با ادامه حرکت این میرسه به همون نقطه آغاز حرکت. چرخیدن، چرخش، دور یعنی چرخیدن. در اصطلاح دور عبارت از این هستش که یک چیزی به نام الف در وجود و تحقق خودش متوقف و وابسته باشه به یه چیز دیگری به نام با، که خود اون با هم در هستیش وابسته به الف هستش. دور یعنی توقف و وجود شیء علا ما یتوقف علیه وجوده، یعنی الف در وجود خودش برای که محقق بشه و موجود بشه متوقف باشه بر یه چیزی که خود اون چیزم متوقف بر این الفه، وابسته به این الفه، نیازمند به این الفه. این رو بهش میگن دور، به خاطر اینکه شما وقتی سلسله علل شی رو پیگیری میکنید در سلسله علل الف میرسید به با و بعد از با دوباره میرسید به الف. این میشه چرخیدن، یعنی از همون جایی که آغاز کردید دوباره به همون جا میرسید، یه چرخشی در حرکت شما پدید میاد. دور رو تقسیم میکنن به دور مزمر و دور مسرح. دور مسرح اونجایی هستش که شی متوقف باشه بر یک چیزی که معلول بدون واسطه خود او هستش، یعنی اینکه الف متوقف بر با است که این با مستقیما خودش متوقف بر الف و معلول الف میشه. اینو میگن دور مسرح، یعنی دور روشن، دور واضح، دور صریح. در یه همچین جایی ببینید شما الف مستقیما و بدون واسطه معلول معلول خودشه، معلول با هست که اون با هم معلول خود الفه. این میشه دور مسرح. الف بدون واسطه معلول چیزیست که اون چیز معلول خود الف هستش، دور مسرح گفته میشه. دور مزمر یعنی دور پنهان، دور مخفی، دور پوشیده. در اونجاییست که واسطه ها بیشتره، یعنی مثلا الف متوقف بر با هست، با متوقف بر جیم هست، جیم متوقف بر الف. در اینجا الف معلول خودشه و به تعبیر دیگه با واسطه معلول خودش هست، با واسطه معلول خودش هستش. چه چیزی معلول الفه؟ جیم. الف با واسطه با معلول جیم هستش. ممکنه واسطه ها هم بیشتر و بیشتر بشه، با 5 تا واسطه، با 10 تا واسطه، با 1000 تا واسطه. شما میبینید که این الف متوقف شده بر چیزی که اون چیز خودش متوقف بر الفه. الف معلول چیزی شده که اون چیز با چندین واسطه، با 1000 واسطه خودش معلول الف هستش. واسطه ها ممکنه که تعدادشون زیاد بشه. یه نکته ای رو اینجا ما خاطر نشان بکنیم و اون اینه که دور مسرح در مقام اثبات روشنتر از دور مزمره، به خاطر همین هم بهش میگن دور مسرح. ولی در مقام ثبوت دور مزمر محضورش بیشتر از دور مسرح هست که این توضیحش رو در بحث آینده انشالله بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.